ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در 11 شب از تیر ماه در یک شب گرم تابستونی در ایران و سلام ما از رادیو فردا به شما بیرون از ایران از هر جایی که توی یک آخر هفته غیر ایرانی رادیو فردا رو انتخاب کردید. خواهید درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان بشنوید، اگه اخبار رو از صبح تا این لحظه از دست دادید و میخواهید به روز بشید، همراه بشید با مجله شامگاهی رادیو فردا تا از تحریم های تازه علیه ایران و آخرین وضعیت سوریه و همینطور وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بشنوید. 45 دقیقه آینده‌تون رو اختصاص بدید به رادیو فردا هر جایی که هستید. و قبل از اینکه بخش تحلیل رو شروع کنیم با خبرهای تازه شما رو همراهی میکنیم با هانا کاویانی که تو استودیو. سلام بر تو هانا، شبت بخیر.
سلام آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
روز خیلی پرخبری رو گذروندی به نظر میاد.
به نظر میاد که این چنین هستش به دلیل اینکه به هر حال روز یکشنبه در بیرون از ایران هست و قاعدتا خبری نباید باشه، اما روز پرخبری بوده.
پس خبرها رو بشنویم از هانا و همچنان با ما باشید. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن.
تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از امروز یک شنبه اول ژوئیه برابر با 11 تیر ماه آغاز شد. این تحریم سختگیرانه ترین اقدام علیه ایران است که تاکنون در جهت ناگزیر کردن تهران برای تجدید نظر در برنامه هسته‌ای‌اش از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده است. در این بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. بانک مرکزی در گزارش تازه خود آورده است که قیمت 81% از کالاهای مصرفی خانواده‌های ایرانی در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه ماه قبل به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی مخابره شده که مسئولان جمهوری اسلامی گرانی کالاها در ایران را یک توطئه می‌دانند. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. سخنگوی اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه گفت برخی عناصر مثبت در توافق درباره دوران انتقالی آن کشور وجود دارد، اما این طرح شفاف نیست. این طرح روز شنبه در نشست ژنو که برخی قدرت‌های جهانی و کشورهای عربی در آن حضور داشتند به تصویب رسید. یکی از گروه‌های اپوزیسیون سوریه می‌گوید که در جریان خشونت‌ها در یک هفته گذشته 800 نفر در نقاط مختلف سوریه کشته شدند. شورای ملی سوریه در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده گفته است که بیشتر کشته شدگان بر اثر حملات تانک‌ها و هلیکوپترها جان خود را از دست داد. دیدبان حقوق بشر سوریه که از سازمان‌های مخالف بشار اسد در لندن است، تعداد کشته شدگان هفته گذشته را دست کم 100 نفر اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها در حمله به کلیسایی در شمال شرقی کنیا در نزدیکی مرز سومالی دست کم 16 نفر کشته شدند. بنابر اعلام پلیس، مردان مسلح با پرتاب نارنجک و تیراندازی به اعضای کلیسا آنها را کشتند. این کلیسا در شهر گاریسا واقع شده که یکی از شهرهای مهم اعزام نیروهای نظامی به سومالی برای مقابله با شبه نظامیان القاعده است. کنیا از زمان آغاز اعزام این نظامیان به سومالی در پاییز گذشته هدف حملات مکرر قرار گرفته است. به گفته مقام‌های پلیس افغانستان، انفجار بمب کنار جاده‌ای در شرق این کشور 5 کشته بر جای گذاشته است. روز یکشنبه در نزدیکی شهر غزنه اتوبوس حامل تعداد زیادی مسافر با این بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد و موجب انفجار آن شده است. در این حادثه بیش از 10 نفر نیز مجروح شدند. و روز یکشنبه قهرمان جام ملت‌های اروپا از میان دو تیم فوتبال اسپانیا و ایتالیا مشخص خواهد شد. دیدار این دو تیم در شهر کیف پایتخت اوکراین برگزار می‌شود. اسپانیا قهرمان دوره پیشین این رقابت‌ها و قهرمان جام جهانی سال 2010 است. ایتالیا با شکست آلمان به دیدار نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافته است.
خودت هم طرفدار یکی از این دو تیمی ها؟
مطمئنا.
حدود 4 ساعت دیگه ما حتما در مورد فینال خبرهایی برای شما خواهیم داشت و همطور برنامه ویژه فوتبالی امشب رو هم در مجله نیمه شب رادیو فردا از دست ندید. همراه بشیم در بخش تحلیلی ببینیم همکارانم چی تهیه کردن برای شما. اجرای تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از همین امروز و ممنوعیت ورود نفت خام ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
خیلی شرایط سنگینی الان برای مدیریت اقتصاد ایران و که این افق در 3-4 ماه آینده حتی تیره‌تر هم خواهد شد.
و واکنش ایران به اجرای تحریم‌های نفتی. تحریم‌ها بر اقتصاد بی‌تأثیر است.
ظرفیت تانکی‌های ایران قدرش که بتونه تمام صادرات ایران را تقبل بکنه، به نظر من در دراز‌مدت این برای ما فرصت است.
و در ادامه سری میزنیم به سوریه تا درباره تازه ترین اخبار نارامی های این کشور بشنویم و به ایران هم میریم تا از زندانیان سیاسی بشنویم. توی بخش دوم مجله شامگاهی هم صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران. توی خبرها هم شنیدید که تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از روز یکشنبه همین امروز 11 تیر ماه به اجرا گذاشته شد. از این به بعد کشورهای عضو اتحادیه اروپا نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران نمیتونن وارد بکنن. در گفتگوی با مهداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده که توضیح بده با آغاز تحریم‌ها دقیقاً چه اتفاقی میفته.
تمام قراردادهای نفتی ایران با اتحادیه اروپا و شرکت‌های ثبت شده در اروپا دیگه ممنوع خواهد بود و کسانی که تحریم شکنی بکنن هم مجازات‌های حقوقی هم مجازات‌های حقیقی در شاملشون میشه و هر گونه پوشش بیمه برای نفتکش‌های ایران و کشتی‌های حامل مشتقات نفت ایران ممنوع شد. با توجه اینکه یک چیزی بین 92 تا 94 درصد پوشش نفتکش ها در اتحادیه اروپا انجام میشه برای تمام جهان، خب این نشون میده که بسیار بسیار صدمه ساز خواهد بود برای ایران.
آقای عمادی، با توجه به این که تحریم های آمریکا هم علیه بانک مرکزی ایران و نفت ایران از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شده، مجموعه تحریم های آمریکا و اروپا چه وضعیتی رو رقم میزنه برای فروش نفت ایران؟
بسیار وضعیت دشواری. بانک از یک سو بانک مرکزی که صادرکننده تمام اعتبارات تجارت خارجی ایرانه، از سوی دیگه در ماه‌های اخیر از سویفت اخراج شدیم یا به هر حال محدود شد دستیابی ما،
یعنی همون سیستم ارتباط بین بانکی جهانی.
بله بله، که انتقال تمام پول‌های خرید خارجی و دریافت فروش کالاهاتون از اون کار انجام می‌شد. حالا شما هم فروش نفتتون به بزرگترین خریداری که نقد به شما ارز خارجی میداد، کشورهای دیگه پول نقد نمیدن، یک مقداری از خریدشون رو به صورت ارزهای خودشون یا کالا میدن، و بعد پوشش بیمه طبق قوانین کشتیرانی جهانی و سازمان تجارت جهانی، شما نمیتونید کشتی نفتی روی آبهای بین‌المللی داشته باشید اگر قرارداد معتبر بیمه نداشته باشه. تمامی اینها رو ما کنار همدیگه بذاریم، واقعا خیلی شرایط سنگینی الان برای مدیریت اقتصاد ایران، و من هر جور که نگاه میکنم میبینم که این افق در 3-4 ماه آینده حتی تیره تر هم خواهد شد.
مهداد عمادی بود، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. همکارم علیرضا کرمانی با ایشون صحبت میکرد در مورد آغاز تحریم ها و اینکه دقیقا چه اتفاقی میفته با شروع تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران. اما با وجود این صحبت هایی که شنیدید از زبان یک تحلیلگر، همزمان با شروع تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، وزیران اقتصادی دولت اعلام کردند که این تحریم ها بی اثر هست و فقط برای ایجاد جو روانی هست و هیچ تأثیری هم بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. به گزارش بعضی از خبرگزاری‌های ایران، وزیران نفت، امور اقتصادی و دارویی، صنعت، معدن و تجارت توی روزهای گذشته نشست‌های ویژه‌ای رو هم برگزار کردند همزمان با آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران. از علیرضا کرمانی که این موضوع رو از صبح پیگیری کرده باز هم می‌شنویم.
وزیر نفت ایران میگوید تحریم ها تأثیری نداشته و نخواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تحریم ها مشکل بتواند بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد. در فاصله ی آغاز تحریم های تازه ی آمریکا در روز پنجشنبه که بانک مرکزی و نفت ایران را نشانه گرفته، تا آغاز تحریم های نفتی اتحادیه اروپا در همین روز یکشنبه، وزیران اقتصادی دولت در ایران پی در پی نشست های ویژه برگزار می کنند. به گزارش ایرنا، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران شنبه شب گفته است نفت ایران بازارهای خود را دارد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی در لندن، در این باره می گوید
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی رو تعطیل کنه، همونطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع رو هم تعطیل کنن. از سوی دیگر مجبورن اینها رو در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنن بیان که بتونن بفروشن. از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج میره.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون روزانه حدود 500 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کردند. دو سوم نفت صادراتی ایران هم به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بوده است. چین، هند و ژاپن برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا واردات نفت از ایران را کاهش داده‌اند. کره جنوبی هم همزمان با اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را قطع کرده است. با این حال بر پایه گزارش ایرنا، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید ما همچنان در بازارهای بین المللی نفت میفروشیم و تنها بخشی از فروش نفت به اروپا قطع شده است. هومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی در مؤسسه مطالعات انرژی سنگاپور، اندکی پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگر هم مشتری باشد، یک مشکل بزرگ بیمه تانکر هاست.
90% کشتی ها صرف نظر از ملیتشون رسیدی شرکت های غربی بیمه میشن تانکرها. اون 10% که باقی مونده نام مشکلات خاص خودش دارن. ظرفیت تانکرهای ایران قد نیست که بتونه تمام صادرات ایران رو تقبل بکنه. به نظر من در دراز مدت این برای این مسئله ساز خواهد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران هم یک روز پیش از آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته است برای مقابله با تحریم‌ها ما بیکار ننشسته ایم. رئیس کل بانک مرکزی ایران درآمد امسال از محل فروش نفت را بالای 100 میلیارد دلار ارزیابی کرده. حسن منصور میگوید این گفته ها با آمارهای واقعی چندان مطابقت ندارد.
طبق اطلاعات متخنی که در دست است، صادرات نفت ایران با آغاز تحریم اروپا به حدود 1 میلیون و زیر 1 میلیون میرسه. این آماری که ما در دست داریم از طریق منابع بین المللی متخن نظیر مثلا آمار تانکرهای لویت و نظیر اینها در دسته. با این وضع درآمدی و با این وصول ارز باید منتظر پیامد افزایش بیکاری و تعطیلی و ورشکستگی صنایع و کارخانجات داخلی باشیم.
دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا واکنش جهان غرب است به ادامه برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران. در آخرین دور گفتگوهای اتمی ایران با 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در مسکو در اواخر خرداد ماه، تیم مذاکره کننده ایرانی خواستار برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران شده بود. اما آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند تهران باید گام‌های مشخص و روشنی برای جلب اعتماد جامعه جهانی بردارد.
درباره تحریم‌های تازه و آغاز این تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران شنیدید علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. در همین زمینه چند تا اس‌ام‌اس به دست ما رسیده و نظرات شما رو در حدی که برنامه اجازه بده حتما از اینجا می‌خونم. از مسجد سلیمان مسعود برای ما اس‌ام‌اس فرستاده که فساد، نابودی، تباهی باعث ضعیف شدن قشر ضعیف جامعه شده و این تحریم‌ها باعث بیکاری بیشتر در ایران شده و فشار بیشتر بر مردم آورده. همینطور ناصر از شیراز برای ما اس‌ام‌اس داده و نظرشو در مورد آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران نوشته و گفته که با تحریم‌های تازه زندگی ملت بیشتر از جامعه بین‌المللی تکان خواهد خورد. شما هم با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران با ما در میون بگذارید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت است.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 7:14 در تهران. در ایران همزمان با اعتصاب قضایی 12 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج گفته شده که احتمال داره دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران هم اعتصاب قضایی نامحدودی رو شروع بکنه. این مطلب رو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کرده. نادر صدیقی همکارم این موضوع رو از صبح پیگیری کرده و الان تو استودیو هست. سلام و شب بخیر به شما آقای صدیقی.
درود بر شما و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا.
میتونید برامون بگید دلیل این اعتصاب قضا در زندان رجای شهر کرج چی هست؟
دلیل اعتصاب قضایی که به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از روز شنبه آغاز شده، در واقع اعتراض به تصمیمی ناگهانیه که مقام‌های قضایی و مسئولان زندان رجای شهر کرج در مورد انتقال زندانیان اتخاذ کردند.
محلی که مسئولان انتخاب کردند چه جور جایی هست که مورد اعتراض زندانیا قرار گرفته؟
بر اساس این تصمیم که به ویژه عباس جعفری دولت آبادی به اون اصرار می‌ورزه، زندانیان سیاسی عقیدتی سالن 12 زندان رجای شهر به بخش دیگری انتقال پیدا می‌کنند که ظاهراً کوچک نامناسبه و تنها از حداقل امکانات و فضای مورد نیاز برخورداره.
و البته اگه زندانیان سیاسی سعی کردن تقاضاشون رو با مسئولان هم در میون بگذارن قبل از اینکه این اعتصاب قضا رو شروع بکنن.
بله، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گفته که در این زندانیان سیاسی در اقدامی مشترک نخست به گفتگو با مسئولان زندان اقدام کردند، ولی این گفتگوها نتیجه نداشت و پس از آن بود که زندانی ها تصمیم گرفتند در اعتراض به تصمیم انتقالشون از پذیرفتن سهمیه خوراکی و جیره مواد غذایی خودداری بکنند.
و این خودداری، این اعتصاب غذا چقدر ادامه داره، چقدر طول میکشه؟
راستش در گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به مدت این اعتصاب غذا اشاره ای نشده، ولی اضافه شده که حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران هم همونطور که شما در آغاز اشاره کردین اعلام کرده اعتصاب غذای نامحدودی رو آغاز خواهد کرد. آرش هنرور هم در اعتراض به نحوه رفتار زندانبانان خودش تصمیم داره که اعتصاب غذای نامحدود رو شروع بکنه.
متشکرم. نادر صدیقی بود همکارم. از صبح ماجرای اعتصاب غذای 12 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج رو پیگیری کرده بود، الان در استودیو با ما بود و ما رو در این مورد بروز کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و بریم سراغ موضوع گرانی ها و درآمد هایی که گفته میشه ماهانه داره کمتر میشه در ایران، موضوعی که توی صفحه فیسبوک ما همین الان در موردش بحث هست و شما هم میتونید وارد این بحث بشید، نظراتتون رو در مورد بگذارید. اول یه گزارش بشنویم، بعد میریم صدای شما و پیام های شما رو در مورد همین موضوع میشنویم و بعد هم سری میزنم به صفحه فیسبوکمون و اس ام اس هایی که در همین زمینه به دستمون رسیده رو براتون میخونم. بانک مرکزی ایران توی تازه ترین گزارشش درباره افزایش قیمت ها گفته که قیمت 81% از کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی توی هفته گذشته نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش پیدا کرده. این تازه‌ترین آمار ارائه شده نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هست درباره میزان افزایش قیمت‌ها. از بابک غفوری آذر اول گزارش رو بشنویم، بعد کلی مطلب دارم در همین زمینه.
گزارش هفتگی بانک مرکزی درباره متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی حاکی از آن است که گوشت مرغ طی هفته منتهی به 9 تیر ماه با 12.6% افزایش در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. بهای تخم مرغ نیز طی ماه گذشته افزایش پیدا کرده و در هفته‌ای که گذشت شانه‌ای 4100 تا 5400 تومان فروش رفته است. بنابراین گزارش در یک ماه گذشته در کنار گوشت مرغ و تخم مرغ قیمت‌های محصولات لبنی، برنج، حبوبات، میوه‌ها و سبزی‌های تازه، چای و روغن نباتی نیز افزایش نشان می‌دهد. این گزارش بانک مرکزی ایران یک روز بعد از انتشار صحبت‌های محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری منتشر می‌شود که خطاب به مردم گفته بود نگران گوشت، مرغ، چای و شکر نباشند، چرا که دولت تأمین 24 قلم از کالاهای های اساسی مردم را بر عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر روند افزایش قیمت‌ها در ایران به گونه‌ای بوده است که روزنامه شرق اوایل ماه جاری از عنوان پرواز برای افزایش بیش از 70% بهای گوشت مرغ استفاده کرد. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره روند افزایشی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر می‌گوید:
افزایش قیمت چندین عامل داره. یکی از عواملش تورمه، ولی عامل اصلیش از بین رفتن و تقلیل روزافزون ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی. وقتی که ارزش پول مملکت پایین میره، مردم سعی میکنن هر چیزی که هست بخرن. بنابراین به طور انتظاری که قیمت ها بالا خواهد رفت، فروشنده ها قیمت بالا میبرن، چون میدونن وقتی باید این اجناس رو جایگزین بکنن باید بهای بیشتری بدن. به این میگن روی expectation inflation، یعنی روی انتظار این که قیمت بالا میره. دلیل دومش برداشتن یارانه هاست، برای اینکه تازه وقتی شما یارانه ها رو برمیدارید فقط روی خود اون جنس نیست، در تولید، در اقتصاد همه چیز بستگی به انرژی داره. وقتی قیمت انرژی بالا بره اون یک تغییر پایه‌ای است. قیمت نون بالا میره، قیمت تاکسی اتوبوس که مسلم بالا میره، قیمت مسائل ساخت و همه چیز بالا میره. اینها بدون اینکه حساب این چیزا رو کرده باشن، بدون اینکه اصلا اطلاعی از اقتصاد ایران داشته باشن، به یکی از مشکل ترین برنامه ها که همون به اصطلاح حذف یارانه ها، اینا یارانه ها رو حذف کردن بدون اینکه آمادگی داشته باشن. و خب البته تحریم نفت، اون هم اثر مهمی داره. چرا؟ برای اینکه درآمد ایران به احتمال زیاد برخلاف اون چیزی که آقایون میفرمان امسال بین 60 تا 70 میلیارد بیشتر نخواهد. بنابراین وقتی که درآمد ارزی مملکت کمتر بشه، باز هم قیمت پول ملی کاهش میابه و همه قیمت ها بالا میره.
مسئولان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر از لزوم کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار آن بر مردم صحبت کردند. در این میان تعدادی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از عملکرد ضعیف دولت و بی‌ربط بودن گرانی‌ها به موضوع تحریم خبر دادند. از جمله غلامعلی حداد عادل در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفت که این گرانی به مدیریت احتیاج دارد و به نوشته روزنامه خراسان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت دانسته و گفته کسانی که باید جریان اقتصادی کشور را مدیریت کنند آنطور که باید و شاید وارد میدان مدیریت نشدند. آیا تصمیمات و عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد عامل اصلی گرانی های اخیر است؟ شاهین فاطمی اینگونه پاسخ می دهد.
ببینید منظور دولت چیه؟ میخوان تمام کاسه کوزه رو سر آقای احمدی نژاد بشکنن. خب اون دردی از دوا نمیکنه. کی بود من نبودم، اون اثر نده. در اون مملکت یه نفر حاکم، اونم آقای خامنه ای، همه چیز هم به دستور اونه. مراجعه بفرمایید به بیاناتی که ایشون فرمودن وقتی هدفمندی ها شروع شد، تقلیل و تجلیل کردن که اگر موفق شد به حساب ایشون بگذارن. حالا که با شکست مواجه شده میخوان گردن احمدی نژاد بزنن. دولت رو شما در مملکتی راجبه صحبت میکنید که مجلس مستقل باشه، قوه قضایی مستقل باشه، قوه مجریه مستقل باشه. در ایران همه اینها با دستور مجلس بدون اجازه رهبر کاری نمیکنه، قوه قضایی شده بازوی بیت رهبری. بنابراین اینها به نظر من فقط یک نوع بهانه جویی است برای اینکه یک سال بیشتر از عمر دولت احمدی نژاد نمونده، میخوان همه اینا رو گردن اون بندازن.
بنابر گزارش تازه بانک مرکزی که از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شده، در صدر جدول افزایش سالانه قیمت‌ها هلو با 182%، گوجه سبز با 169% و سبزی‌های برگی با 123% رشد در هفته یاد شده نسبت به هفته مشابه سال قبل قرار دارند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه در گزارش دیگری پیرامون گرانی ها خبر داده است که به رغم اعلام برخی شرکت های لبنی مبنی بر کاهش 20% نرخ شیر و لبنیات، قیمت این محصولات نه تنها کاهش نداشته، بلکه قیمت ماست، پنیر و شیر برخی کارخانه ها نیز افزایش یافته است.
درباره گرانی‌های تازه شنیدید از بابک غفوری آذر. اما خانوار شهری با درآمد ماهانه کمتر از 946 هزار تومان زیر خط فقر به حساب میاد. این اظهار نظر یکی از نظریه پردازان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد هست و ما از شما خواستیم که در این مورد نظرات خودتون رو با بقیه در میون بگذارید. از جمله توی صفحه فیسبوک ما چند نفر در همین زمینه پیغام‌های خودشون رو گذاشتن و همینطور چند تا اس ام اس در این مورد به دستمون رسیده. یک اس ام اس دستمون رسیده که گفته دولت دهم هم نتونست از تورم و گرونی جلوگیری کنه، باید ببینیم در دولت بعدی چه اتفاقی میفته. یک نفر برای ما اسمس زده که یک خانواده 4 نفره هستند که پدر ندارن و گفته که همراه با مادر و یکی از خواهرانش تمام وقت کار میکنه و دیگه از شدت گرانی و پایین بودن همچنان از کمبود حقوق بسیار رنج میبره و گفته که نمیدونه چه به روزش خواهد اومد. در مورد تحریم ها هم چند تا اسمس به دستمون رسیده. خیلی از این اسمس ها در واقع اعلام کردن که این تحریم ها زندگی مردم رو در ایران نشانه گرفته. همچنان همراه ما باشید، با ما تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد گرانی های اخیر و همطور تحریم ها با ما در میون بگذارید.
میخواستم بگم اینجا بی آدم ها فقیر بیچاره هیچ رسیدگی نمی کن. من یه زنم 6 تا بچه دارم. الان 5 ساله که شوهرم فوت کرده. با خودت باید کرای خونم موندم. الان بچه هم همه شون بی سرپرست من. رفتم کمیته امداد به من رسیدگی نکردم. رفتم بر نامه رئیس جمهوری فرستادم به من رسیدگی نکرده. هر جا رفتم به من رسیدگی نکرده. مگه من یه ایرانی نیستم، حق زندگی کردن اینجا ندارم؟ چرا با من اینجوری میکنن؟ چرا اون بالا بالا نشینه اونجا نشستن تو بهترین کاخا نشستن دارن خوشی و حال میکنن؟ بچه من که 5 سالشه چه گناهی کرده؟ الان 2 تا 3 تا عمل داره حداقل 10 میلیون تومان من باید پول عمل اینه بده. 8 سال من کرا خونم مونده و سال من ریختن تو خیابون.
در مملکتش طلاق زده ما امروزه دیگه خطی به نام خط فقر وجود ملموسی نداره، چرا که اونقدر توی دستان از این خط پایین افتادن و فاصله گرفتن که بین خط مرگ و زندگی دست پامیزیمن.
من که یک کارگری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 روی نیسته، آرد و معده و گوشت همه چی تو دلمه، اوستا چجوری زندگی کنم؟ که میگن خط فقر و انداز بالا هست. من یک کارگیری هستم که بچه هم هیچی نمید گوشت 5-6 ماه یه رو گوشت گیرم نمیاد و 1 کیلو گوشت بگیرم زندگی کنم.
یک نفر دیپلم بیکار هستم الان 30 ساله، فقط با آیده با 45,000 تومان زندگی میکنم. ببینید حالا زیر خط فقرم هست، زیر خط فقرم گذاشتم.
بابا ما اینجا داریم زرد میکشیم به خدا، نه کاریه نه چیزی، نه یه لقمه نونه درست حسابی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از ایران فاصله بگیریم، سری بزنیم به سوریه ناآروم این روزها. حاضران در نشست گروه تماس در خصوص سوریه که شنبه 10 تیر ماه در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد بر سر تشکیل دولت انتقالی بی‌طرف در سوریه برای حل و فصل بحران این کشور با هم به توافق رسیدند. بیانیه پایانی نشست ژنو بر ضرورت توقف خشونت‌ها در سوریه تاکید کرده و همینطور نقض حقوق بشر در این کشور رو محکوم کرده، اما همین بیانیه گویا یک سری ابهامات هم به وجود آورده که الان میخوایم در موردش با ایلیا جزائری همکارم در منطقه صحبت کنیم. ایلیا با سلام و شب بخیر به تو.
سلام، وقتت بخیر آزاده و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
متشکرم. ایلیا، بیانیه نشست ژنو بر ضرورت اجرای طرح 6 بندی کوفی آنان تاکید کرده، اما چه ابهاماتی رو در بر داشته که یه سری واکنش‌هایی رو در مورد موندن یا رفتن بشار اسد به وجود آورده؟
آزاد، دقیقا همین ابهام بر سر آینده بشار اسد است. آیا در قدرت میخواد حضور پیدا کنه، ادامه پیدا کنه حضورش در دولت انتقالی هست بشار اسد و نظامش یا نه؟ تفسیرهای مختلفی شده. دقیقا دقایقی بعد از پایان نشست ژنو وقتی خبرنگاران از تهران فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه پرسیدن که آینده بشار اسد چی خواهد بود، در سایه این بیانیه گفت نمیدونم، مردم سوریه باید تشخیص بدن. وقتی از هیلاری کلینتون پرسیده شد، هیلاری کلینتون گفت بشار اسد باید بره و این بیانیه متضمن این هست که خاندان اسد نمیتونن ادامه پیدا کنن حضورش رو در قدرت. اما سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه برعکس گفت که یک بندی بود در پیشنویس بیانیه و اون میگفت که اونهایی که دستشون به خون آغشته است یا حضورشون باعث بشه در روند انتقالی تشکیک ایجاد بشه باید از این مشارکت در دولت انتقالی منع، این بند برداشته شد و این نشون دهنده این است که قرار نیست برای بشار اسد تصمیم بگیریم که بره یا نه. امروز لوران سابدوس وزیر امور خارجه فرانسه صحبت کرده و اون هم تاکید کرده، این بیانیه تاکید داره که بشار اسد باید بره. گفت روسا و چینی ها اشتباه کردن و اینکه اگر بخوایم بشار اسد به ادامه حضورش در قدرت ادامه بده، مخالفان بشار اسد مخالف این حضور هستند، بنابراین این نشست یعنی شکست خورده است، بنابراین بشار اسد باید از قدرت کنار.
ایلیا وقت زیادی نداریم، بر اساس این بیانیه دولت باید دارای اختیارات کامل باشه و اپوزیسیون بقیه طرفا رو هم در بر بگیره. واکنش مخالفا یا اپوزیسیون به این بیانیه تا الان چی بوده؟ خیلی کوتاه بگم.
شورای ملی سوریه، شورای ملی مخالفان سوریه بیانیه داده، گفته که این پر از ابهام هست، نشست بیانیه نشست ژنو و هیچ راهکاری نیست تا به ضمانت اجرایی داشته باشه. در ضمن اتحادیه کمیسیون هماهنگی اعتراض ها اون رو حلقه دیگه از زنجیره شکست بین المللی توصیف کرد، گفته ما میبینیم که این بیانیه چندین تفسیر داره، به این معنی هست که هیچ وقت اجرایی نخواهد شد و مردم سوریه در مقابل جلاد رها شدن تا بار به کشته شدنش ادامه بده.
متشکرم. ایلیا جزائری در منطقه روی خط تلفن ما بود، ما رو در مورد سوریه بروز کرد. به رادیو فردا گوش میکنید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه بدیم، بریم سراغ خلاصه اخبار امروز و بعد از اون صدای دیگر رو خواهید شنید. حسین قویمی در استودیو، سلام و شب بخیر.
با درود فراوان. همزمان با آغاز تحریم‌های نفتی و بیمه‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران، از روز یکشنبه رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه خواستار بسیج همگانی تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت برای مقابله با این تحریم ها شد. در خبر دیگر، سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی روز یکشنبه خبر توقف صدور روادید از سوی عربستان سعودی برای متقاضیان ایرانی حج عمره را تایید کرد. بانک مرکزی در گزارش تازه خود آورده است که قیمت 81% از کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه ماه قبل به شدت افزایش یافته است. و در سوریه، سخنگوی اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه گفت برخی عناصر مثبت در توافق درباره دوران انتقالی آن کشور وجود دارد، اما این طرح شفاف نیست. یکی از گروه‌های اپوزیسیون سوریه میگوید که در جریان خشونت‌ها در یک هفته گذشته 800 نفر در نقاط مختلف سوریه کشته شدند و به گزارش خبرگزاری‌ها در حمله به کلیسایی در شمال شرقی کنیا در نزدیکی مرز سومالی دست کم 16 نفر کشته شدند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. میتونید مفصل‌تر روی وبسایت ما خبرها رو پیدا کنید. اما بریم سراغ صدای دیگر که رویا کرمی مجد باز هم درباره مسائل و مشکلات زنان در ایران این برنامه رو تهیه کرده. تا 10 دقیقه آینده با رویا همراه باشید و با رادیو فردا هم همراه باشید تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به آموزش مسائل جنسی در مدارس و اولین رابطه جنسی در دختران. با ما بمانید. پیش از این هم گفتیم که زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است. جمله‌ای که میتونیم اون رو یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان بدونیم. در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامعه که سبب میشه از همون اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به اون نگاه بشه. پیش از این به این تفاوت‌ها تا سن بلوغ پرداختیم، اکنون همراه با شادی صدر حقوقدان ساکن بریتانیا، سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه و پروانه وحیدمنش فعال حقوق زنان ساکن آمریکا به بررسی آموزش‌های جنسیتی در مدارس و تفاوت برخورد والدین با این موضوع می‌پردازیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آموزش مسائل جنسی در مدارس از مناقشه برانگیزترین مسائل آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهانه، در حالی که بسیاری از کارشناسان مسائل تربیتی آموزش مسائل جنسی رو مهمترین شیوه برای جلوگیری از انحرافات جنسی نوجوانان میدونن، اما هستن کسانی که معتقدن این آموزش ها خودش سبب تحریک جنسی دانش آموزان میشه و زمینه انحراف اونها رو فراهم میکنه، در حالی که در کشورهایی مثل فرانسه این آموزش‌ها به طور رسمی در مدارس انجام میشه، اما هنوز در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا مدارس موظفن پیش از آغاز این آموزش‌ها به خانواده‌ها اعلام کنن که چه روزی قراره اطلاعاتی در مورد مسائل جنسی در اختیار دانش آموزان قرار بگیره. و البته هنوز هستن خانواده‌هایی که ترجیح میدن در روز تعیین شده فرزندانشون در خونه بمونن و به مدرسه نرن تا در معرض این آموزش‌های جنسی قرار نگیرند. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد آموزش جنسی در مدارس فرانسه میگوید:
فرانسه یکی از کشورهای دنیاست که در اون در مورد رابطه جنسی بین دختر و پسر هیچ منع قانونی در عمل وجود نداره و هیچ منع سنتی یا در افکار عمومی هم وجود نداره، به جز در مورد گروه‌های خیلی محدود اجتماعی مثل بعضی از مهاجرین مسلمان یا بعضی از متعصبین مذهبی کاتولیک که به این موضوع اهمیت میدن. در نتیجه نظام آموزشی رسانه‌ها و خانواده‌ها از همین موضع باز با بچه‌ها برخورد می‌کنن در این مورد و بیشترین نگرانی اونها اینه که بچه‌ها دچار بیماری‌های معارفتی به زودرس نشن. برای همینم حرکت نظام آموزشی و خانواده به این سمته که بچه تعلیم ببینه که چه رابطه جنسی سالمی و بدون خطری داشته باشه، نه اینی که احتمالاً از رابطه جنسی منع بشه. در فرانسه تقریباً سن متوسط شروع رابطه جنسی برای دختر 16 ساله، برای پسر حدود 17.5 تا 18 سال. در هر دوی این متوسط سن‌ها نشون میده که بخش مهمی از رابطه‌های جنسی موقعی اتفاق می‌افتن که جوان هنوز تو نظام آموزشی است. بنابراین نقش نظام آموزشی در تربیت بچه‌ها و دادن یه آموزش صحیح برای اینکه بچه‌ها بتونن از این رابطه‌شون لذت ببرن و خطری هم براشون نداشته باشه خیلی مهم است و در نظام آموزشی چندین ابتکار مهم وجود داره برای اینکه بچه‌ها آشنا بشن با جنسیت خودشون، با جنسیت مقابل و همینطور با خطراتی که یه رابطه میتونه داشته باشه، مثلا مثل بچه دار نشدن زودرس یا بیماری‌های مقاربتی یا چیزای دیگه.
اونطوری که آقای پیوندی میگه در کشور فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در آموزش جنسی نوجوانان با تمام دقتی که در نظام آموزشی وجود داره، اما هنوز نقش اصلی رو خانواده‌ها بازی می‌کنن.
تجربهشون میگه که بیشترین مشاوران بچه‌ها پدر مادرها و برادر خواهرای بزرگتر هستن که بهشون کمک میکنن که از طریق مشورت دادن خیلی مشخص و خیلی عاطفی تر بتونن احتمالاً اگه مشکلی دارن باهاش برخورد بکنن. ولی اون چیزی که در فرانسه خیلی مشهوده اینه که کلن این موضوع به صورت خیلی باز در سطح جامعه، در سطح رسانه‌ها، در سطح نظام آموزشی و در سطح خانواده‌ها مطرح است و این تابو یا ممنوعیت یا ترسی یا در واقع خجالت در این مورد وجود نداره و این خیلی کمک میکنه برای اینکه بچه‌ها بدون عقده، بدون حالت ترس، بدون ابهام به طرف یه همچین رابطه‌ای برن و بنابراین نوع ارضا شدنشون از رابطه احتمالاً فرق میکنه، برای اینکه آموزشی که میبینن نسبتاً آموزش قابل توجهیه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه نظام آموزشی ایران الگو گرفته از نظام آموزشی فرانسه است، اما هیچ نشانی از آموزش‌های جنسی به خصوص در مدارس مذهبی ایرانی وجود نداره. پروانه وحیدمنش فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن که از مدارس اسلامی در تهران فارغ التحصیل شده، از تجربه‌های خودش برای ما میگه.
از این سال‌هایی که من دانش آموز بودم و در مدارس ایران درس می‌خوندم و خب در یکی از اسلامی‌ترین مدارس مدرسه رفاه تحصیل می‌کردم، من هیچ آموزش جنسی رو ندیدم، چه دوره راهنمایی و چه دوره در دوره دبیرستان. این مفاهیم اصلا برای ما هیچ وقت گفته نمی‌شد. تنها چیزی که گفته می‌شد در مورد آیین شوهرداری، اینکه اسلام چه تأکیدی روی ازدواج داره و باید ازدواج کرد سریع، زن نباید بدون شوهر بمونه و حجابشون باید رعایت کنه، از دید نامحرم دور باشه. زن به این مسائل خب خیلی به کرات برای ما میگفتن در جلسات دینی و کلاسای قرآن و معارف، ولی هرگز ما در مورد مسائل جنسی هیچ آموزشی نداشتیم. از اون جهت که این مسئله غریزی هستش، گاهن وقتی بچه‌ها عکس فوتبالیست‌ها یا هنرمندها یا مردم می‌آوردن در مورد زیبایی‌هاشون صحبت می‌کردن، به صورت دفتر مدرسه یه سری جاسوس بین بچه‌ها گذاشته بود، این بحثا به گوش دفتر می‌رسید و بچه‌ها جرئت نمی‌کردن که در مورد این چیزا صحبت کنن از ترس مدرسه. و حتی تو روابط دو تا دختر با هم وقتی خیلی صمیمی می‌شدن، همیشه مدیر مدرسه ما رو میخواست و جرم بود، یعنی حتی اخراج داشت وقتی که دو تا دختر با هم صمیمی میشدن. و اون موقع ما اصلا درک نداشتیم که چرا اینها میتونن فشار روی ما میارن ولی میذارن ما با هم دوست باشیم، و بعدها فهمیدیم که ذهنیتشون چی هستش. به خاطر عدم آموزش هایی که وجود داشتش، من میدیدم تو همکلاسی هام بحران های شدیدی پیدا میکردن، مثلا بچه های 15-16 ساله که وارد رابطه حالا چه با مرد های سن بالا میشدن، کسایی که تو خیابون دنبالشون میافتادن و بعد اینها وارد رابطه میشدن، و چه با پسران جوان دیگه، و چون آموزشی نبود و در خانواده‌ام ترس از این داشتن که مسائلشون رو مطرح بکنن، تا دو سه نفر از این بچه‌ها با بحران‌های شدید و یکی از اونها من یادم هستش که باردار شد در دوران مدرسه به خاطر عدم آشنایی با مسائل جنسی و اصلا شناخت جنس. مذکر بحران‌های زیادی تو مدرسه ما بود، چون آموزشی وجود نداشت، خیلی مسائل همیشه درش بسته می‌موند و ما هیچ وقت نمی‌فهمیدیم که چی درسته و چی غلطه.
این تنها سلیقه شخصی مدیران مدارس نیست که سبب میشه آموزش‌های جنسی در مدارس ایران به حداقل خودش برسه، بلکه قوانین سختگیرانه اسلامی که سنت‌های خانوادگی هم به اون دامن میزنه از مهمترین عوامل محدودیت‌های آموزش مسائل جنسی در ایران به شمار میره. شادی سعد، حقوقدان ساکن بریتانیا، در مورد برخورد قانون با اولین رابطه جنسی نوجوانان میگوید:
خب این کاملا بستگی داره به اینکه اون رابطه جنسی در چه چارچوبی اتفاق بیفته. اولین رابطه جنسی، اگر اولین رابطه جنسی در چارچوب ازدواج اتفاق بیفته، خب همه چیز مشروعه، یعنی بر اساس قوانین ایران دختری که به سن 13 سال تمام رسیده باشه میتونه ازدواج کنه، و اگه اولین رابطه جنسی بعد از سن 13 سالگی و در چارچوب ازدواج اتفاق بیفته، قانونگذار باهاش مسئله نخواهد داشت. طبیعیه که برعکس، اگر اولین رابطه جنسی حالا چه در زیر سن 18 سال و چه بالای 18 سال در خارج از چارچوب ازدواج اتفاق بیفته، از نظر قوانین ایران این عمل جرم محسوب میشه، و از اونجایی که طرف قاعدتا در اولین رابطه جنسی خارج از ازدواجش متأهل نیست، زنای غیر محسن محسوب میشه و صد درد شلاق داره. این فرقی نمیکنه که کسی که این رابطه رو داشته چند سالش باشه یا اینکه دختر باشه یا پسر.
در سال 1388 سازمان ملی جوانان بررسی رو در مورد رابطه جوانان با جنس مخالف خودشون ترتیب داد. این پژوهش که 7000 جوان 15 تا 25 سال رو در بر می‌گرفت، نشون داد که 55% نمونه مطالعه شده با جنس مخالف خودشون ارتباط دارن، اما تنها 13% از اونها گفتن که رابطه‌شون با جنس مخالف منجر به برقراری رابطه جنسی شده. این در حالیه که نتیجه یک آمارگیری در سال 2004 در آمریکا نشون داده که 59% دختران آمریکایی اولین رابطه جنسی خودشون رو با فردی برقرار کردن که با اون اعلام نامزدی کردن. سعید پیوندی در مورد این آمار میگه:
این تفاوت بزرگیه که بین بعضی از کشورهای اروپایی که بازتر هستن مثل فرانسه، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، با یه جامعه مثل امریکا که هم از نظر حقوقی و هم از نظر سنتی یه مقدار بسته تره. شما میدونید که در خیلی از ایالت‌های امریکا داشتن رابطه جنسی با یه دختری کمتر از 18 سال جرم محسوب میشه، در حالی که در فرانسه یا در بعضی از کشورهای دیگه اروپایی همچین قانونی وجود نداره. در فرانسه یه دختر یا یه پسر قبل از اینکه یه رابطه به ازدواج منجر بشه، به طور متوسط بین 4 تا 5 رابطه جدی داره. این نشون میده که در واقع خیلی کم هستن اولین رابطه هایی که همزمان به ازدواج، درصد بسیار پایینی هستن، و سن متوسط ازدواج یک دختر و یک پسر در فرانسه حدود 31 سال یا 32 سال است، سن متوسط اولین ازدواج. بنابراین اگه ما اینا مقایسه کنیم با سن اولین رابطه جنسی، حدود 12 تا 14 سال و بستگی اینکه دختر یا پسر باشن، بین اولین رابطه جنسی و سن متوسط اولین ازدواج تفاوت هست و همین بنز کافی گویاست برای اینکه نشون بده که تعداد رابطه‌هایی که بچه‌ها دارن قبل از اینکه رابطه به ازدواج منجر بشه تعداد زیاده و خانواده‌ها تقریبا میشه گفتش که جز در مورد خانواده‌های سنتی که گروه خیلی محدودی رو در جامعه تشکیل میدن، یعنی هیچ منعی رو به وجود نمیارن و حتی رسانه‌های جمعی و دولت و یا وزارت مشاورش تشویق میکنه خانواده ها رو که مثبت برخورد بکنن و بچه ها رو با ممنوعیت ها و سختگیری های بیجا به راهی نکشونن که اونها به طور مخفیانه دست به این کار بزنن، چون خیلی از اتفاقات بد مثلا مثل گرفتن بیماری مقاربتی یا حامل شدن زودرس در رابطه های مخفی بیشتر اتفاق میفته در رابطه هایی که خانواده در جریانه. بنابراین خانواده ترجیح میده که به طور روشن در جریان رابطه جنسی باشه، بتونه به بچهش مشاوره بده، بتونه بفهمه با کی این بچه داره رابطه داره و حتی بتونه در این مورد باش بحث کنه خیلی باز، تا اینکه بچه رو وادار بکنه به اینکه دروغ بگه و در واقع رابطه جنسیش رو مخفیانه داشته باشه و از خانواده پنهان بکنه.
جامعه شناسان در ایران معتقدند که یکی از مهمترین دلایل محدودیت دختران ایرانی در برقراری ارتباط با پسران، هراس خانواده ها از بین رفتن پرده بکارت به عنوان نمادی از نجابت دختر است. هفته آینده به مسئله تابوی بکارت در ایران می‌پردازیم. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد تاثیر اهمیت پرده بکارت بر محدودیت اجتماعی دختران در ایران با ما در میون بگذارید. 2042022112212. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم میتونید مراجعه کنید و نظرتون رو در این مورد ثبت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.